بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر موضوع خانواده موضوع بسیار مهمیه، چرا ما در منابع و متون دینی خودمون به صورت برجسته این عنوان رو نمی‌بینیم؟ و همین که در منابع دینی ما به صورت برجسته مفهوم خانواده و اهمیت اون بهش پرداخته نشده، موجب غفلت فزاینده مؤمنین و مذهبی ها شده درباره خانواده، و موجب آسیب پذیری شدید جامعه نسبت به مسئله خانواده. ما به طور اجمال هممون میفهمیم از معارف دینی که خانواده علل قاعده مهمه. وقتی که احترام به والدین بعد از توحید و عرض ارادت بندگی به پروردگار عالم در قرآن توصیه میشه، وقتی سعادت و شقاوت بچه ها در گروه دعا و نفرین پدر و مادره، وقتی زن و شوهر نسبت به همدیگه سنگین ترین تکالیف رو پیدا میکنن، اگر آقایی خانومش رو اذیت کنه شهید هم بشه ظاهرا فشار قبر داره، و اگر خانومی شوهر خودش رو اذیت بکنه و طبیعتا اذیتی باشه که ازش دلجویی نکنه، عبادات او قبول نمیشه. ما خانواده رو اجمالا از بین دستورات دینی میفهمیم که موضوع مهمی باید باشه، ولی به طور خاص مفهوم خانواده اینجوری که امروز ما حتی موضوع این همایش داریم میبینیم یا مورد تأکید رهبری عزیز انقلاب میبینیم، این موضوع در متون دینی برجسته نیست. وقتی به صورت خاص این موضوع برجسته نشد، جدای از آسیب پذیری ما که زیاد میشه، یک اتفاق دیگه هم میفته و اون این استش که رشد در موضوع خانواده در بین بچه مذهبی ها هم به این سادگی پیدا نمیشه. میگن خب هست دیگه، خانواده هست دیگه، اون نکات پراکنده هم که شنیدیم همه وجود داره. علتش اینه، در صدر اسلام جامعه به شدت قوامش به خانواده بود و حتی خانواده گرایی افراطی در صدر اسلام وجود داشت. کسی مسلمان میشد باید از خانواده میکند، کسی مسلمان میشد باید خودش رو از تحت تأثیر خانواده بودن نجات میداد. لذا اون زمانی که طبیعت زندگی مردم و سبک رایج به گونه ای بود که خانواده درش حرف اول رو میزد، نیازی نبود مفهوم خانواده رو به صورت خاص برجسته بکنن، بلکه گاهی از اوقات جدا شدن از خانواده علامت ایمان و معنویت بود، مثل صدر اسلام که اگر کسی مسلمون میشد حتی خانوادهش او رو ترک میکردن و او باید خانواده رو ترک میکرد. بعد تا سالها این وضعیت ادامه داشته، یعنی بحث یکی دو سال صدر اسلام نبود، قرنها 1400 سالی که پشت سر گذاشتیم، شاید 1300 سال وضعیت همین جور بوده. ما الان در شرایط خاصی قرار گرفتیم که یک دفعه این موضوع خانواده اهمیت پیدا میکنه. حالا ذاتاً خانواده موضوع مهمی هست یا نه؟ اگر تفکر کنیم، اگر تحجر به الفاظ نداشته باشیم، اگر اخباری مسلک نباشیم که آقا الا و لابد یک سوره در قرآن پیدا کن سوره خانواده باشه تا من بفهمم خانواده مهمه، اگر اینجوری برخورد نکنیم بلکه با تحلیل و تدبر برخورد کنیم، خانواده در دین خیلی مهمه. من دلایل اهمیتش رو عرض نمی کنم، شما خودتون علی القاعده می دونید که دوتا نمونه مثالی که عرض کردم کافیه. نمونه های فراوان شما تو ذهنتون هست، اون آقایی که میاد شب پیش تو خونه با خانومش می شینن گپ می زنن، چایی می خورن، هم نوایی می کنن با هم دیگه، این ثوابش از اعتکاف در مسجد النبی بالاتره. اینا دیگه جزء روایاتی است که خیلی روشن نشون میده که گفتگوی اعضای خانواده با هم دیگه چقدر اهمیت داره. یا دیگر روایاتی که در باب تربیت فرزند هست، حقوق والدین که به جای خودش محفوظ و مسائلی از این دست، یا در ارتباط با محبت اهل بیت عصمت و طهارت نقش خانواده انقدر بالاست که فرمود هر کدومتون محبت به اهل بیت دارید برید برای بالاترین نعمت یعنی طیب الولاده خدا رو شکرگزاری کنید. یعنی خانواده درستی دارید، کار درستن خانواده شما، اصالت خانوادگی و سلامت نسل یکی از حقایق بسیار مهمی است که برای هر محب اهل بیت باید بهش مژده داد که این حقیقت برای شما رخ داده. پس خانواده هم اهمیتش به صورت پراکنده وقتی نگاه میکنیم بالاست. الان ما جمع‌بندی کردیم در یک کلمه خانواده او رو، هم تا حالا خانواده انقدر در معرض خطر نبوده که صدها جلد کتاب علما در باب اهمیت خانواده بنویسن و ترفندها و تاکتیک‌هایی برای تقویت خانواده تدوین کنن. اخیراً دشمنان ما متوجه شدن بخوان این ایمان و معنویت جاری در جامعه ما رو بهش حمله کنن، باید از خانواده شروع کنن و ابزار کافی هم برای زدن خانواده دارن. این وضعیت هم در روایات پیش بینی شده، در روایات در علائم آخر الزمان متلاشی شدن خانواده به صورت‌های مختلف ذکر شده. یکیشو من عرض می‌کنم، یکیش اینه که مردها شبیه زنها میشن، زنها شبیه مردها میشن. خب دیگه این وضعیتی رو به وجود میاره، این دو تا دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن، خیلی ساده است. یکی دیگرش هم بخوام عرض کنم بحث تبرج و انواع جلوه های محور خانواده، یعنی زن در جامعه که طبیعتاً معلومه که آثارش چی میشه و این شرایطی که به وجود میاد و الان در جامعه جهانی به وجود اومده، شده ابزار سلطه. لذا ما اصالت خانواده رو و اهمیتش رو در دین بی تردید با کمی تأمل میتونیم خبردار بشیم و از اون طرف اهمیتی که الان پیدا کرده به صورت خاص که به این تکلیف الهی، به این ارزش بسیار محوری بپردازیم، اون رو هم متوجه میشیم. هم در روایات آمده آخر الزمان اینقدر خانواده لطمه میخوره، هم به چشممون داریم میبینیم که خانواده رو دارن میزنن. به اینجا که رسیدیم شرایطی رو ما داریم که باید به این شرایط نگاه بکنیم و نسبت به اون شرایط شروع کنیم غفلت زدائی کردن. بنده عرض کردم مذهبی های ما نسبت به خانواده اعتنای لازم رو ندارن. دلیلش چیه؟ یک، کم فرزند آوری. دو، دیر ازدواج کردن جوانها. سه، آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق در افراد مذهبی و هیئتی هم رخ میده. چهار، با توجه به اینکه جامعه ما غیر از حالا مذهبی ها و متدینین، جامعه ما اینقدر اهل معنویت ولایی زائران حرم امام رضا علیه السلام رو ببینید چه خبره، زائران جمکران رو ببینید، زائران عتبات رو ببینید، اصلا زائران رو نه، عرض ارادت ها در ایام محرم و عاشورا رو ببینید. این مقدار آسیب اجتماعی در خانواده با این مقدار معنویت ولایی که در جامعه ما جاریه، حتی تو غیر متدینین این تناسب نداره. معلوم میشه ما پیام معنویت ولایی که تحکیم خانواده است رو نتونستیم درست جا بندازیم. خود بچه مذهبی ها هم دریافت نکردن پیام لازم رو. معمولا خیلی از اوقات برای تأخیر ازدواج باید رفت سراغ پسرها. شاید 70% عامل تأخیر در ازدواج پسرها باشن. یه اصل ساده رو من به شما بگم، پسرها اگه با تأخیر ازدواج کردن غالبا به خاطر بدرفتاری مادرهاشون تو خونه، یا مادر سلطه داره بر پسر، یا پسر رو لوس بار آورده و زیادی بهش محبت میکنه، یا مادر با پدر بد برخورد میکنه. پسر در چنین خانواده‌ای یا موجود مستقلی نیست، یا مردانگی خودش رو نیافته از نظر روحی، یا تجربه تلخی از همسری داره جلو چشمشه، بابا و مامانش تن به ازدواج نمیده به این سادگی. اگر دختران عامل تأخیر ازدواج باشن، باز غالبا ناشی از چیه؟ ناشی از سختگیری‌های بی‌مورد پدران و مادران. شما در باره تعجیل در ازدواج میتونید شروع کنید به فعالیت کردن. تمام ارکان دولت، نه دولت به معنای این دولت یا آن دولت، نه دولت به معنای دولت نه مجلس، همه دست به دست هم دیگه دادن ساختارهای حقوقی، ساختار و نظام آموزش پرورشی، نظام آموزش عالی، همه اینها دست به دست هم دادن ازدواج توی این مملکت دیر صورت بگیره. و البته دیر هم غلطه، دیر هم آسیب داره، دیر هم آفت داره، ازدواج باید زودتر صورت بگیره. خب واقعا از پس این دیوان سالاری که موجب تأخیر در ازدواج میشه، جز شما هیئتی ها با یک یا حسین که به میدان بزنید، کس دیگه بر نمیاد. به آموزش و به بخش های مختلف، من نمیخوام الان وارد پیشنهادها بشم، اصلا نمیشه راه حل ارائه داد، نمیشه راه حل ارائه داد. مملکت اسلامیه، ولی دختری بخواد سن 18 سالگی، نه 16 سالگی ازدواج کنه، رشیده است، خانواده خودش راضی، جوان شایسته، از دبیرستان اخراجش میکنه، یه افت اجتماعی براش. باید بره شبانه درس بخونه، شبانه پیش کیا درس بخونه؟ پیش کسانی که اینقدر استعدادشون بعضن پایین بوده نتونستن روزانه ادامه بدن. من بعید میدونم طی 50 سال آینده هم شما بتونید نمایندگانی انتخاب بکنید که برن تو مجلس اینجور آیین‌نامه های مزخرف رو تغییر بدن. عوامل زیاد دیگری هم وجود داره، تازه الان دارن سخت‌ترش هم میکنن، میخوان جرم‌انگاری کنن. چرا نه؟ خب همین الان هم هست یه دختر ما همین چند وقت پیش ازدواج کرد. قانونیه که اجراش نمیکنن بعضن، بله، ولی این تغییر نکرده. من بالاخره بچه خودم بوده، ازدواج کرده تو این سن، و پنهان کن که اخراجت نکنن. الان خود شما هم که میفرمایید این نیست، قبول دارید که باید پنهان کنه؟ مگه جرم انجام داده؟ مگه جنایت کرده که باید پنهان کنه؟ چه حرفیه؟ یه نمونشه. دانشجوها اکثرا خوابگاه متأهلین دارن، نه این تحمیل میکنه ازدواج دیررس رو. فعلا دانشجویی. طلبه ها بعد از دیپلم میان طلبه میشن، معمولا بهشون گفته میشه که تا لوم و اصول ازدواج نکنید. بابا این تا لوم و اصول ازدواج نکنید مال زمانی بود که به جای اینکه کلاس اول بیاد دبستان، کلاس اول میرفت زربه زربه شروع میکرد بخوندن. یعنی لوم و اصول که چه عرض بکنم، رسائل مکاسل کفایش رو قبل از دیپلم خونده بود. این فرهنگ جاری جامعه است. من کدوم قسمتشو به شما نشون بدم؟ همه دارن تلاش میکنن. حالا اخیراً که قانون دارن میبرن تو مجلس، زیر 18 سال ازدواج جرمه، مگر اینکه دادگاه بخواد مثلا نجات بده اون مجرم را، یا اجازه بدهد این استثناء صورت بگیرد. خب هیئت‌ها چی کار میتونن بکنن تو این فضا؟ این یک ضربه به خانواده است، تأخیر در ازدواج. چجوری ضربه به خانواده است؟ زوجین توقعشون از همدیگه میره بالا. هر چیز دیرتر ازدواج بکنن، یا باید بذارن خیلی دیر ازدواج بکنن که دیگه حال دعوا کردن نداشته باشن، مثلا حدود 40-50 سالگی ازدواج بکنن، برای اینکه نمیدونم دیگه برای چی، اون رو من نمیفهمم. یا باید مثلا همین وضعی که توی غرب پدید اومده. خب من نمیخوام به درد دل بپردازم و اکثر بحثم رو به این موضوع از این جهت اختصاص بدم که آقا این قصه مهم است، و یا اینکه وای که چه موانعی ما داریم و چه آسیب‌هایی هست. خیلی از کارها رو واقعاً کسی نمیتونه انجام بده جز محیط‌های مذهبی. با یک یا علی یا با یک یا حسین میتونن شروع بکنن به تغییر دادن سبک زندگی، به ویژه در موضوع خانواده. درسته، در موضوع خانواده چجوری هیئت‌ها میتونن کمک بکنن؟ فهرستی از این مسائل رو خدمت شما عرض کنم. شما اجمالاً قبول دارید که الان من دو تا مقدمه مختصر گفتم، از این دو تا مقدمه مختصر میخوام بگذرم سراغ راهکارهای عملی بریم. شما قبول دارید که، حالا این دو تا مقدمه چندین سوال رو موجب میشه نه دو سوال رو، شما قبول دارید که خانواده در اسلام مهم است؟ اگرچه ممکن است ما یک سوره به نام خانواده نداشته باشیم یا یک روایتی که بگوید خانواده در اسلام مهم است به طور مشخص، ولی اون اجزاء دستورات دینی رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدی، خانواده در اسلام مهم است. خیلی اهمیت پیدا میکنه خانواده. بعد شما قبول دارید که الان دشمنان ما جبهه نبرد رو، آتش رو بر سر خانواده گشودن و دارن به شیوه های مختلف به خانواده ضربه میزنن؟ شما قبول دارید که در جامعه ما پذیرش این تهاجم فرهنگی دشمن برای تخریب سبک زندگی در بخش خانواده رسمی و قانونی است؟ بعضن شکمی شل بله گفتی. نماینده مجلس داریم، مصاحبه کرده، گفته که آقا من این قانون، بعضی از قوانین مربوط به خانواده که این آقا اگه خواست طلاق بگیره، طلاق بده زنشو، باید نصف دارایی خودشو بده به این زن. درسته؟ و قوانین چند تا قانون شبیه به این. میگه من این قانون رو از فرانسه و لندن پیدا کردم، بعد خیلی تلاش کردم تا مجلس تصویب کرد، خیلی گفتگو کردم با شورای نگهبان تا با یک ذره تغییر اونو پذیرفت و اجرا کرد. برید تو غرب ببینید همین جور قوانین چقدر موجب کم شدن ازدواج شده. مگه دیوانه است کسی با وجود چنین قوانین ضد خانواده‌ای بره ازدواج بکنه؟ اینا رو کی کدوم مجلس حاضر بیاد جبران بکنه؟ خودش رسما داره میگه من از فرانسه یاد گرفتم. فرانسه مزمحل شد خانواده توش. بزرگترین تظاهرات فرانسه پارسال به نفع خانواده بود. بعد تو ببینید قوانین این کشورهای آسیب دیده رو میبره برای ما. بعد خیلی هم افتخار میکنی به زور شیره مالیدی سر این و اون تا اینو به تصویب رسوندی. بعد اون شیره هم پاک نمیشه. ساختارها همچی همراه ما نیستن. برای اینکه خانواده تقویت بشه شما باید هیئتی کار کنید برید جلو. من میخوام آسیب‌های خانواده در بچه مذهبی ها رو بگم، غیر از حالا اینکه طلاق اینجا هم هست، حداقلش دیر ازدواج کردنه، حداقلش کم فرزند آوریه. خدا دیگه چجوری باید با شما بچه مذهبی ها حرف بزنه؟ به چه زبونی؟ که آقا غیر متدینین به این رسیدن بچه دار نشن. خب الحمدلله. ها؟ بله؟ بهتر. خب مذهبی ها چرا کم بچه دار میشن؟ سینه زن چرا کمتر تربیت میکنی؟ کنیز از زهرا چرا کمتر میخوای تربیت بکنی؟ چه بدی دیدی از این خانواده؟ نه شما از این خانواده چه بدی دیدید؟ بذار آسیب‌های تهاجم فرهنگی غرب به اهلش بخوره، شما چرا؟ پس ببینید یه وقتی از یک حرفی رو من اینجا دارم میزنم، مثلا اردوهای جهادی، هیئت‌ها بیاید اردوهای جهادی رو کار کنید، بعد شما میگه آقا غیر هیئت اردوهای جهادی رو بهتر دارن کار میکنن، دیگران هم هستن اردوهای جهادی تعطیل نمیشه. حالا این اختصاصی هیئت نبود، بگم آقا قرض الحسنه کار کنید، بگید آقا یه بانک سراسری قرض الحسنه درست شده، غیر هیئت هم تو مسجد هم قرض الحسنه را میندازن، این زیاد اختصاصی هیئت نیست. یه وقت یه کاری هست زیاد تناسبی نداره هیئت با اون، یه کار عام خوبه. ولی این کاری که ما الان داریم صحبت میکنیم، تقویت نهاد خانواده، تناسبش با هیئت تناسب فوق العاده ایه، چون 99% روزه های شماست. روزه های شما که مغز اصلی هیئت هاست، رکن اصلی هیئت هاست، روزه های خانوادگیه. یه شب اصحاب میخونی فداشون بشم 72 شهید رو بسته‌بندی میکنی میذاری کنار، تازه خیلی همون اصحاب هم نمیخونن. بقیه شبهای دهه محرم همش روزه های خانوادگیه. اصلا این پروژه دین رو یک خانواده به عهده گرفت. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. اصلا شما نمیتونید برید در خونه اهل بیت بدون در نظر گرفتن مفهوم خانواده. شما تقویت کننده مفهوم خانواده نباشید، مسجد تقویت کننده مفهوم خانواده است؟ که هر کسی تکی باید بره در خونه خدا؟ باید حواسش به جای دیگه نباشه؟ تناسب بحث خانواده با موضوع هیئت خیلی بالاست. و بعد عبور از این مشکلات درباره خانواده به هیئتی ها میخوره، با اون یا حسین و یا علی که بگن، با اون عاطفه‌ای که اینجا جریان داره، با اون بصیرت و حکمتی که ما معتقدیم در محبین اهل بیت جاری میشه، پای روزه اون بینایی و بینش عمیقی که به دست میاد، مشکلات خانواده رو اینجا میشه حل کرد. لذا مقام معظم رهبری به ذاکرین اهل بیت میفرماد به خانواده بپردازید. و ما نمیپردازیم این رو. ما کافیه یه دونه روزه علی اصغر، یه روزه حضرت رباب به دستمون برسه. باید تمام خانواده ها رو نسبت به همدیگه دلگرم کنیم. اصلا مجردان برن ازدواج بکنن. شما چند نفر تو این جلسه؟ من خودم والا راستش این روزه رو که برای حضرت رباب میخونم خودم نشیدم کس دیگه بخونه. اگر دوستانی از من شنیدن این روزه رو دستشون رو بلند نکنن، اما اگر دیگر دوستان ماجرای ازدواج ابا عبدالله الحسین با حضرت رباب رو میدونن دستشون رو برن بالا. ببین خودتون نگاه کنید، 4 نفر. یعنی ببین ما چیکار داریم میکنیم به خدا قسم. بابا من قدیم میدیدم بچه بودم سفارش میکردم به روزخون. من توی روزخونی خونه مامانم که در واقع پنجشنبه ها روزه میخوند و ما بچه بودیم دیگه، خونه پدری اینا، اونجا روزه ها رو یاد گرفتیم میدیدیم. 4 سالم بود 3 سالم بود، از اولین لحظه هایی که یه خاطره در ذهن کسی ثبت میشه، روزه میخوند، بعد سفارش روزه میدادن، یه روزه امام موسی بن جعفر هم برای ما بخون، یه روزه چی؟ یه روزه از علی اصغر، بعد روزه سفارش میدادن. من نمیدونم مسئولین هیئت چی دارید سفارش میدید به روزه خون؟ میگید آقا روزه حضرت، روزه ازدواج حضرت ابا عبدالله الحسین با ربابو بخون. ماجرا چی بود؟ امیرالمومنین علی علیه السلام دیدن یه پیرمردی از شام آمده، رفت مسجد النبی، صدا زد که آقا من میخوام مسلمون بشم، چیکار باید بکنم؟ رسول خدا از دنیا رفته، خلیفه دوم بر صدر نشسته، امیرالمومنین علیه السلام هم شاهده. بعد حضرت مسلمون شد، شهادت اینو گفتن، بگو خب مسلمون شدی برو. حضرت تو این پیرمرد چی دید؟ نمیدونم. حسنین رو صدا زد، گفت بیاد بریم. رفت دنبال این پیرمرد، صدا زد آقا منو میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. طبیعی بود نشناسه. فرمود من داماد اون پیغمبری هستم که تو بهش ایمان آوردی. عرض ارادت کرد و خوشحال شد. فرمود این دوتا پسرای من هستن، نفرمود پسرای من، این دوتا نواهای پیغمبرن، پسرای دختر پیغمبرن. اون ادب فوق العاده ای که امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. گفت بله آقا جون. خوشحال شد. فرمود دختر داری به ما بدی؟ چی دید تو پیشانی این مرد؟ اون دختری که گرفت برای حسین شد رباب مادر علی اصغر ابا عبدالله الحسین. انقدر این زن مورد علاقه ابا عبدالله الحسین بود که امام حسین میفرمود خانه این که درش رباب هست من اون خونه رو دوست دارم. یک کمی شما هنر داشته باشن زاکرین، من متاسفانه هنر ندارم، چجوری قشنگ به این بپردازن اصلا همه زوجای جوان گل میگیره محبتشون، رونقی پیدا میکنن تو همه خانواده ها. پدرها میگن بریم ببینیم کدوم پیرمرد میتونیم دخترشو بگیریم برای پسرمون. اینور میگن چه دختری تربیت بکنیم که اینجوری بیان سراغمون. مجردا هم زود اینم شروع میکنن یه تفحصی بکنن، شاید یک ازدواجی سر بدن. بالاخره همه روزه های ما از کنار ازدواج رد میشن. من حتی نمیدونم به طور قاطع اون ازدواجی که برای حضرت قاسم علیه السلام مطرحه که در عاشورا اونجا ازدواج کردن رد شده است یا نه. به طور قاطع نمیشه گفت رد شده است. بالاخره بعضی ها گفتن خب اینو چون سندهای معتبر ذکر نکردن نمیشه بهش استناد کرد. بله خب جزو چیزایی است که ما نمیدونیم. همه مسائل خانوادگی رو ما در فاطمیه، در محرم، در هر جلسه روزه‌ای که میشینیم دور هم دیگه صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم و ذکر مصیبت میکنیم، جز خانواده نیست. و ما به خانواده نپردازیم، کجا به خانواده بپردازن؟ این یک دلیل که ما باید بیشتر به خانواده بپردازیم. دلیل اول چی بود؟ قدرت احساسات معنوی، قدرت یا حسین و یا علی قدرتی است که موانع بزرگ رو میتونه بزنه کنار. موانع بزرگ سر تحکیم خانواده در جامعه ما هست، قدرت شما میتونه این موانع رو کنار بزنه. دلیل اول این بود، دلیل دوم اینه که اصلا شما کارتون خانوادگیه. دلیل سوم چیه؟ اکثر هیئتی ها در اثر ریشه‌ای که هیئتی بودن در خانه‌شون داشته و خانواده‌شون داشته هیئتی شدن. از من بپرسید آقا چی شد شما روزه خون شدی؟ من فکر میکنم ببینم، میگن شخصیت بچه تو 4 سالگی تمام شکل گرفته. ما بچه بودیم چای شیرین خیلی دوست داشتیم، زیاد بهمون نمیذاشتن چای شیرین بخوریم، تنقلاتی نبود، اون هم مثل تنوع نبود که اون زمان. بعد 5 شنبه ها من تنها پسر خونه بودم، روزه زنونه بود دیگه، هیچی دیگه، ما کلافه میشدیم، جامون هم خیلی کوچیک، من نمیدونستم کجا باید برم. یه زیر پله داشتیم، این زیر پله آشپزخانه خانه ما بود، از این خونه های قدیمی ساز دیگه، باید میرفتم تو این زیر پله و خوشم هم نمیومد از این همین خانم اومدن توی خونه. بعد مادر ما برای اینکه بیتاب نشیم، شلوغ نکنیم، میگفت ببین روزه است، عوضش من به تو یه چای شیرین میدم. 1 یا 2 چای شیرین بسته به طولانی بودن روزه به من تعلق میگرفت و من از 4 شنبه منتظر این روزه بودم. میگفتم خب دیگه خانوما اومدن دیگه چایی رو بده، میگفت نه صبر کن آقا روزه خون که هنوز شروع نکرده. بعد آقا روزه خون که شروع میکرد این چای شیرین رو میذاشت جلوی من، من داشتم به هم میزدم. خب این بچه روزه خون میشه دیگه، طبیعتا کار دیگه نمیتونه بکنه. یه بار تو مهدیه تهران، همینجا هم میتونم الان بگم، تو مهدیه تهران به این مردا گفتم که شما که الان اینجا هستید، یا خانومتون شما رو آورده، یا مامانتون شما رو آورده، یا دخترتون آورده شما رو، یا مثلا خواهرتون شما رو برداشته آورده هیئت، خواسته بیاد هیئت، دیگه کسی نیست، گفته برن شو بریم هیئت، همه جمعیت زدن زیر خنده. من نگاهاشون فهمیدم همینه. حتی فکر کنم گفتم دستتونم بالا ببرید، اکثرا دستشون رو بردن بالا. ما ریشه خانوادگی داره محبتمون و روزه های خانگی چقدر مقدمه بوده برای این مراسم با شکوهی که شما برقرار میکنید. فهم میکنید چی کار کردی؟ بازم همون روزه های خانوادگی، خونگی اثر اول رو داره که متاسفانه کم رونق شده و هیچ وقت این روزه های عمومی، این مراسم های با شکوه که حالا بنده میرم دیگه، اینجوری نیستش که من بخوام اینجور مراسم رو تحقیر کنم. میگن طرف دستش به گوشت نمیرسید، میگفت بو میده، نه خب من دستم به این گوشت میرسه، چیزی نیست که شما یا من ندیده باشیم. غرقیم الحمدلله در این نعمت مراسم با شکوه، باید هم باشه، ولی با اینا نباید روزه خونگی آب بین بره. اصل اونجاست، سرچشمه اونجاست، از اون چشمه ها آب جاری میشه، یک رودخانه ای سیلی راه میفته. ماها خودمون خانوادگی عزادار امام حسینیم، ماها از خانواده شروع کردیم. اگر عزاداری رو تو خانواده ها حفظ نکنیم، ریشه میخشکه، بعد یعنی رودخونه آبش کم شده. چرا؟ سرچشمه ها رو خشکوندی، کسی برای روزهای خونگی کار نکرده. و بعد توی خونه ای روزه برقرار بشه، چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید. من اولین راه حل خودم رو عرض بکنم، تناسب هیئت و خانواده کفایت میکنه. چند تا نکته رو گفتم، اولین راه حل رو عرض بکنم، هیئت ها در ارتباط با خانواده چیکار میتونن بکنن؟ روزهای خانوادگی، خونگی، هفتگی، زنونه. حالا آقایون هم نمیخواد بیان، آقایون به درد این حرفا نمیخورن، آقایون خانوما اصل احساساتن، اصل میفهمن مصیبت رو. روزه ها، همه روزه از زینب سلام الله علیها است، ما این روزه ای ما داریم که روزه از زینب نباشه؟ روزه علی اکبر چقدر روزه از زینبه؟ روزه ابوالفضل عباس که بیشتر از همه روزه از زینب سلام الله علیها است. میفرماد برگشت تو خیمه دید نشسته خواهرش داره میفرماد وای از غریبی برادرم ابا عبدالله الحسین نشست مقابل زینب، هر چی زینب میگفت جواب میداد. مصیبت زینب بود روزه اول فصل. امام حسین که تشریف داشتن میبردن، حتی به برادرش ابوالفضل و برادران دیگرش وقتی اومدن خداحافظی فرمود من هیچی، خواهرتون چی کار کنه بعد از شما؟ امام حسین روزه از زینب در واقع برای این برادران خودش خواند. روزه های خانگی رو افزایش بدیم، خانوم ها باید گریه کنن برای ابا عبدالله حسین. بعد تو خونه ای که روزه ابا عبدالله حسین چند تا خانوم های همسار هم جمع کردن یه چایی هم دارن میدن، تو این خونه چه اتفاقایی میفته؟ اتفاقای خوب، نورانی میشه خونه. یه بقیهش به من و شما ربط نداره. یه خونه ای هست، خونه یکی از رفقامونه، اخیراً تبدیل کرده به محل کار اونجا رو، ولی پارکینگ خونه‌ش رو روزه میگیره محرما. ما اون زمانی که خیلی سالها پیش میگفتیم صبح ها ما میایم اینجا یک روزه میخونیم، پدرمون خب از بستگانمون هستن، گفتن آقا این روزه اینجا رو ول نکن. ما هنوزم میریم، یعنی جلسات 10,000 یا چند 10,000 ممکنه که آدم حسابی گیر نیارن ما رو دعوت کنن بریم، ولی این روزه خونگی هم ما میریم. چقدر توی پارکینگ یه خونه مثلا کمتر از 200 متر شاید 100 و خورده ای متر چقدر مگه جا میگیره؟ عاشوراها کل خیابون بسته میشه و اینا شلوغ میشه. من هم هی بهش میگم شما زیاد جلسه شلوغ نکن، بذار روزه خونگی باقی بمونه. میگه خب من چیکار کنم، مردم میان، مردم خب نیا میدونن که جا ندارن، وایسن همش تو خیابون. خب این خونه یه خونه معمولی، بقیه وقتا هم ماشین توشه، سه طبقه خونه است. اخیرا یه کمی خرابکاری کردن خونه رو بتونن یه آسانسور هم بزنن. یه خونه همچی نونوار و خیلی چیزی هم نیست. آی بهلول ایشون اصلا معروف نیست به کشف و شهود و نمیدونم دیدن عالم برزخی حقایق عالم و اینها. پسر این خانواده میگفت من آقای بهلول رو یه جایی دیدم، گفتم بیا بریم خونه ما امشب. خدا رحمتش بکنه، میشناسید که پیر مرد بسیار نازنینی بود. خب ایشون رو میگه ما بردیم منزلمون، تا از پارکینگ اومد تو گفت شما اینجا روزه میگیرید؟ میگفت من تو ذهنم روزه هفتگی بود، گفتم نه روزه نمیگیریم. گفت نه شما چرا اینجا روزه میگیرید؟ گفتم چرا، دهه محرم ما در روز روزه داریم، اینجا زیارت عاشورا داریم و یه سخنرانی روزه. گفت همون معلومه آقا، کجاش معلومه؟ من تک تک شما بزرگواران رو مدیون میکنم اگه خونتون روزه نگیرید. میشه هیئتی خودش خونش روزه نگیره؟ این حرفا یعنی چی؟ پدر بنده، حالا ببخشید من خاطره میگم، پیرمردا همین جوری هم دیگه، ما هم داریم میریم به سمت پیرمردی دیگه. پیرمردا هم میشینن دوران جوونیشون رو هی برای آدم تکرار میکنن. ما پدرمون آخون بود، روزه خون بود، خودش مثلا دیگه منبری بود، یه مدتی ممنوع منبرش کردن زمان طاغوت و این حرفا. بعد وایساد حرف میزد میگم من منبر نمیرم که، من وایساد حرف میزنم. دوباره اومدن دستگیرش کردن، مردم به کلانتری محل حمله کردن ولش کردن. حالا یه آدم اینجوری بود، اینور اونور. من یادم مرحوم کافی یه بار به ایشون گفت ببین تو خیلی بهتر از من صحبت میکنی. حالا نه اینکه واقعا بهتر از مرحوم کافی صحبت بکنه، مرحوم کافی اینقدر در مقام تعارف جدی شوخی، بالاخره این حرف رو به ایشون زد. یه بار اومده بود مرحوم کافی شهید والا مقام مسجد ابوی ما منبر بره، پدر ما قبل از ایشون میرفت منبر که مثلا تا جلسه گرم بشه و جمعیت می اومدن خب برای مرحوم کافی از زودتر بیان بنشینن. حالا نه جمعیت ها به این اندازه هایی که الان بعد از انقلاب هست، الان دیگه جمعیت ها نجومیه نسبت به اون زمان، ولی اون مسجد کوچیکه ایشون پر می شد دیگه. بالاخره باید یک نفر اینها رو سرگرم می کرد و نگه می داشت و اینها. وقت پدر ما مقید بود شب شام غریبان می گفت روزه تو خونه من، هیئت مسجد باید می اومد خونه شون و هیچ چراغی هم روشن نمیگذاشت. من یادمه اینا حالا مال زمانی بود که پدر ما دیگه مسجدی داشت و مریدی داشت و جمعیت از مسجد می اومدن. یه زمانی مسجدم نداشت، شام غریبان می اومد خونه. من خاطراتی که از بچگیم یادمه، شب شام غریبان می دونستم شبیه که اون شب چراغ روشن نمیشه ما میگیم آب میخوایم، آب بهمون نمیدن، پدر و مادر میشنن گریه میکنن. ما میگیم بابا گشنمونه، نون نمیدن، میشنن گریه میکنن. میدونستیم این شام غریبان یه چیزیه. میگفتیم بابا چراغ روشن کن، میگفت دست به دیوار بگیر راه برو، دست به دیوار میگیدیم اینا گریه میکردن. اینجوری تزریقی هیئت و روزه رو تو جون بچه ها جاری میکردن. ما وقتی میدیدیم بابا و مامان ما تو زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی خودشون اینجوری دارن گریه میکنن برای امام حسین، فهمیدیم بابا راست اینا، اینا مراسم نیست، رسم شبیه رسم سیزده پدر، رسم شبیه سفره حفظی، این تو خونشونه. ماها رو میذاشتن به مسابه، بعدها طلبه شدیم رفتیم روزه ها رو خوندیم و اینها، دیدیم امام صادق علیه السلام یکی از نواهاش دختر بچه 3 سالی بود، جلو چشمش دوید رفت، آقا زد زیر گریه، آقا چرا گریه میکنی، چی شد؟ فرمود ما بعد از کربلا هر کدوم از بچه های حسین رو میبینیم یاد کربلا میفته. حالا بچه خودشه، روزه رو بردن تو خونه شون. آقا چیکار کنیم برای تحکیم خانواده؟ هر هیئت بزرگی، ماشاءالله شما همتون هیئت‌های بزرگید، یه سری هیئت‌های اقماری کوچولو خانوادگی همسایگی بگذاره. این مادر ما پنجشنبه مسافرت نمی‌رفت، بابا مامان تو رو خدا حالا تعطیل نمیشه روزه، یکی از دختراشو می‌ذاشت یا فامیل یا همسایه می‌ذاشت، این چراغ روزه خونه من باید روشن بمونه. بله روزه رو برقرار می‌کرد. بالاخره یه پاکت مختصری می‌ذارن برای روزه خون که این زحمت قدمش باشه که بیاد و بره، و یه چایی هم می‌ذاشت و هیچ، این روزه باید برقرار می‌شد. ببخشید الان من خاطرات شخصی میگم، چون حالا اینا هم مرحوم شدن دیگه نیستن، ولی خب ما به عنوان یه تجربه میتونیم اینا رو نقل کنیم. بعدم نبوده دیدیم دیگه اثرش هست دیگه، ما هم افتادیم تو این راه. حالا آدم نشدیم دیگه، اون به خودمون مربوطه، هر کسی استعداد نداشته باشه رشد کنه اینا، ولی اون مسیرش مسیر درستیه. این قدم اول. قدم بعدی، ازدواج جوانها رو در هیئت‌ها تسهیل کنید. خواهش میکنم یه پیر دنیا دیده، یه پیر با حکمت در بانوان، در آقایون بنشینن، این دختر پسرهای جوان که تناسب با هم دارن رو به هم برسونن. اینقدر نگید جوانا، خودشون باید بپسندن. جوانا بندگان خدا خیلی وقتا میگن آخه ما رو چه حسابی بپسندن؟ رو قیافه، روی سرصدا، رو چی آخه؟ شما بهتر تناسبا رو میفهمید. بزرگترها چرا در قرآن در روایات سفارش شده جوانا رو ازدواج بدید؟ بزرگترها گاهی بهتر میفهمن. ولی امروزه تو جامعه ما بزرگترهای کمی شبیه ماست و سیب زمینی شدن. دیگه خیلی بی خاصیت. دست هیچ جوونی رو نمیگیرن. میگن بابات شغلت چیه؟ ازدواج نکردی؟ چی میخونی الان؟ درآمدت اینقدر میشه؟ ها تو اون رشته ای، درسته. بابات شغلش چیه؟ ببین بگو بپرس، شاید بتونه الان دوران عقدش رو تعمیق کنه. سال چندمی؟ سال سوم مثلا دانشگاهش. خب یه سال دیگه لیسانس میگیری، یه کاری میزنی دیگه. بذار من برات یه خانم جور کنم. نه حالا مامانم بگرده، حالا تا مامان تو بگرده معلوم نیست به این سادگی پیدا بکنه. ما تو هیئت ماشاءالله 60 خانواده هست. چقدر خوب میشه. و بعد شما حساب کنید مهمترین وجه مشترک یه خانواده مذهبی چیه که میتونن با هم دیگه وصلت کنن؟ محبت اهل بیت. اصلا بحث هیئت ها نباشه. 30 ساله از من رفقا بالاخره بعضی وقتا مشورت میگیرن، میگن یه خانواده ای هست اینجوریه اونجوریه، شما نظرتون چیه؟ میگم اهل روزه هستن خونهشون. میگه سال یه بار نذری برای امام حسین میدن. میگم خوبه دیگه، خوبه، مهر اهل بیت توشون هست دیگه، چه انتظاری داری؟ خود این که بابا اینم هیئتی اینم هیئتی، این مهمترین وجه مشترکه، وجه اشتراکه، میتونن پیوند بزنن. هیئت‌ها کانون شناسایی زوجهای متناسب با یکدیگر رو راه بندازن با وقار، با متانت. بابا آخه من چند بار از منبر بیام پایین، میاد در گوش من میگه
حاج آقا ما من استاد دانشگاه هم هم خانومی حرفو زده عین این عبارت که من به شما دارم میگم، هم آقای حرفو به من زده، دو تا دختر دارم یا یه دختر دارم، شما با این جوونا ارتباط دارید؟ من که دیگه اخیرا میگم بابا به خدا من ارتباط ندارم، من یه صحبت میکنم میرم، به درد هیچی هم نمیخورم، ولی قصه میخورم بگم بره کدوم هیئت. هیئت ها این کارو بکنن، خدا برکت میده، خدا دستگیری میکنه، خدا هدایت میکنه، خدا زمینه سازی میکنه. اینم کار دوم برای تقویت خانواده. هر کی ازدواج کرد متناسب با سرعتی که به ازدواجش داده توی هیئت گل باران کنید براش، توی هیئت حتی گل ریزان کنید براش. هر سال میلاد از علی اکبر ابا عبدالله الحسین، جوانایی که ازدواج کردن به عشق علی اکبر ابا عبدالله الحسین، الهی فدای علی اکبر ابا عبدالله الحسین که ازدواج نکرد، یا شب ازدواج حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام، جوانای تازه ازدواج کرده اون سالتون رو بهشون هدیه بدید. تو خانوما برای خانوما، تو آقایون برای آقایون. کسی ازدواج میکنه این زمان باید تشویق بشه. چه گرفتاری پیدا کردیم، ازدواج که دیگه کلاغا هم ازدواج میکنن، گربه ها هم ازدواج میکنن. کار رو در تهاجم فرهنگی به جایی رسوندن که اگه یه انسانی ازدواج کنه باید بگیم آفرین بارکلا. شبا به افتخار این آقا شبا جورابش رو در میاره میخوابه، همه کف بزنن برای اینکه چیکار کردن ما که شبا با کفش میخوابیم. خب ابلیس همینه دیگه، ابلیس دشمن انسانه، میخواد انسانیت رو بزنه. پس پیشنهاد بعدی چی شد؟ تشویق اینایی که ازدواج کردن. از این تشویق بالاتر پیشنهاد بعدی بنده تشویق برای اون کسانی است که بچه دار میشن. آقا اگر کسی سال اول ازدواجش بچه دار شد، این مزخرفاتی که بعضا درست میکنن برای تأخیر در فرزنددار شدن، این باید هدیه بگیره. و از بچه چهارم به بعد حتما باید تو هیئت گل ریزون بشه براش. آقا ایشون بچه چهارمشه، حتما بذارید 10 میلیون تومان تو گل ریزون هیئت گیرش بیاد. بله بچه های هیئت دیدن همه، خادم هیئت، بچه چهارمشه ماشاءالله، بچه پنجمش دو برابر براش جمع بشه. هدیه دادید بهش، کاری نکردین. بچه ششم همینجوری ادامه پیدا بکنه تا برسه به تعداد فرزندان زیاد. اصلا خانواده های بیروح مردنی، مثلا اینا رو خانواده نمیدونیم. من باز به خاطرات خودم مراجعه کنم که توی خونه‌ای بودم که 9 تا بچه داشته پدرم، و آخه اینا خانواده نیستن مگر اینکه واقعا یه مشکلی، یه مانعی، یه چیزی پیدا بشه. مخصوصا این آقایون و خانومایی که سنی ازشون گذشته و دیگه الان تو فرهنگ ما مثلا طرف 50 سالشه بعد میدونه بچه دار بشه، چه مزخرفاتیه به خدا ما گیر کردیم توش. برید ببینید چه خبره، برید از اطباء حقیقی بپرسید، نه بعضی از خزعبلات رو. 40 سالگی دیگه تعطیل میکنن، میگه برای من بده دیگه الان بچه کوچولو بغل کنم. من از انسانهای بسیار شریفی خبر دارم، محاسنشون دیگه زده به سفیدی و اینها، یاد نه بچه میگم نوته، میگه نه بچه خودم بعد از فرمان آقا. باریکلا بابا، آدم دی شیخ با چراغ گشت گرد شهر، کزدی ودد ملولم و انسان هم آرزوز. انسان به این میگن دیگه، آدم با شعور میفهمه. پس تصاعدی برای کسانی که پر بچه هستن باید تشویق بشن. کسانی که پیرو بعضیایی هستن که من نمیخوام بحثا اینجا که بیرون پخش نمیشه که، آیه رئیس دوستان خجالت بکشید از اون کسانی که پیرو کسانی هستن که در خانه از زهرا رو آتیش زدن، هممون خجالت بکشیم. رفته بچهش رو ثبت بکنه تو شناسنامه، شناسنامهش رو ثبت نکرده، اومده اعتراض کرده، بعد میگن ثبت احوال چرا ثبت نمی‌کنی؟ بالاخره بچه‌شه دیگه. میگه آخه این 50مین بچه‌شه، من اینو کجا ثبت کنم؟ دیگه جا نداره تو شناسنامه‌ش. برید کیا اونا رو تشویق میکنن؟ تشویق به فرزند آوری. بعد اینجا بید آمار بدید، بگید آقا با کارهای تشویقی ما این بچه‌ها، تشویقم پوله ها دیگه، بهت برای سلامتی صلواتی بر صلوات، بله درسته به جای خودش محفوظ، ولی عید قدیر فرمود مؤمنین به یکدیگر هدیه بدن. بعد ما برای اینکه از سر خودمون باز بکنیم، ما شیخ ها گفتیم هدیه از سادات بگیر، از سادات. اصلا اینجور نیست، همه باید عیدی بدن، هیچ کجا ننشه عید قدیر سیدا باید عیدی بدن، شیخا نباید عیدی بدن، یا عمامه به سرا هدیه بدن، اینایی که عمامه سرشون نیست همینجوری بخندن و نگاه کنن. من مؤمنین باید هدیه بدن به هم دیگه. حالا بهانه هدیه رو درست کنید، نمیتونید به همه هدیه بدید، بهانه هدیه رو درست بکنید. بیا یه کسی پیر شده، عاجز شده مثل من، بهش بگو که آقا تو دیگه عاجز شدی، یه پولی بده، ما این 50مین بچهش به دنیا اومده، تو که دیگه غیرت نه، حالا چیز آهی در بساط نداری، حداقل این جوون رو تشویق کن. بعضی های دیگه تو هیئت هستن، حاضر نیستن فرزند 50م به دنیا بیارن، این وقتی که میبینن تشویق میشن، اونا هم بالاخره دست به کار میشن. هیئت باید مهد کودک داشته باشه تا خانواده های پربچه به هیئت بیان و تشویق بشن. هیچ مادری تو خونه نمونه به خاطر اینکه من بچه هامو چی کار کنم. بچه ها رو بیارن هیئت. ما سالهاست این کار رو انجام میدیم، اخیراً با یه مشکل دیگه مواجه شدیم. یه خانومی در این هیئت ماه رمضان گرفت، در جلوی ما رو گرفت و چرا اینجوری برخورد میکنن؟ دیدم بابا این اصلا ظاهرش اصلا به این حرفا نمیخوره. اولش تو ذهن خودم گفتم بابا یه خانم اینجوری جذب شده به هیئت، چرا برخورد بد باهاش کردن، بچه‌ش رو راه ندادن توی مهد کودک که اینقدر ناراحت شده. بعد گفتم آقا این چرا اعتراض میکرد، یه خانمی جلوی ما رو گرفت اعتراض میکرد، چرا بچه من رو راه نمیدن؟ بچه من دوست داره مهد کودک اینجا رو، ما درست اهل این حرفا نیستیم ولی بچه من علاقه داره، چرا راه نمیدن؟ منم تعجب کردم به این بچه های مسئول، گفتم آقا چرا راه نمیدید؟ حاج آقا توضیح میدیم. گفتم نه خب واقعا راه به حاج خانم، من حاج خانم که نمیشد گفت، ولی بالاخره ما تذکر میدیم. چشم اومدم اونورتر، گفت بابا این که هیئت نمیاد که، میاد بچه‌شو میذاره اینجا، نمیدونم کجا میره، یا میره تو خونهش، میگه یه دقیقه بچه‌م از شرش خلاص بشم. اینقدر مهد کودک هیئت جذاب شده، دیگران هم بچه‌هاشون رو میارن میذارن تو مهد کودک. بعد گفتن حالا ما چیکار کنیم، خرج داره، برج داره، میدونید چقدر داریم اینجا شیرنی میدیم به بچه‌ها، نمیدونم سرود میخونیم، مربی می. یه لحظه فکر کردم که راستی ها نباید که سودجویی کنن. بعد گفتم نه چه اشکال داره، بچهش بیاد اینجا، خودش نمیاد، خب این که خیلی خوبه که. اگه صهیونیست ها جای ما بودن که قبول میکردن بچهش رو، که میگفتن اصلا خودت نیا، من بچه تو خراب کنم. خب خودش نمیاد، تو بچهش رو صفا بده. بعد ما مقید هم هستیم این صدای روزه و هیئت و سخنرانی تو مهد باید پخش بشه. حالا صدای بچه ها تو جلسه پخش نمیشه، ولی صدای روزه باید بخوره بهشون، که بچه ها تو فضا باشن بدون رفتن هیئت. و هرچی شیرینی اونجا اتفاق میفته، خاطره شیرین ثبت میشه، بدونن موسیقیش اینه، موسیقیش همین موسیقی هیئته. مهد کودک ها رو جدی بگیرید. نکته بعدی درباره هیئت ها، ثبت خاطرات خانوادگی در هیئته. توی هیئتی من دیدم خیلی کار قشنگی بود، خانواده یه جایی براش درست کردن برای عکس گرفتن که این وقتی میاد اونجا خانواده دیدید اینا که میرفتن قدیما حرم امام رضا علیه السلام یه جایی وای میستن کنار این بنه را عکس میگرفتن، الان دیگه تو خود حرم عکس میگیرن. خب حالا اومدن هیئت میخوان عکس بگیرن، کجای هیئت وایسن عکس بگیرن؟ هر سال یه بار اسب ذوالجناح و اون بنر نمیدونم زهره عاشورا نقاشی که کشیدن اونو بگذارید، یه روز دیگه یه چیز دیگه، یه روز دیگه نمایی از مشک حضرت عباس، هر سال یه هنری خرج بدید. اینجا چیه؟ با قشنگترین دوربین وایسادن عکس میگیرن، همین الان بلوتوث میکنه برات. بعد بچه ها الان عکسای 10 سال پیشو میارن، میگه حاج آقا یادته این عکس رو نگاه کن، این بچه اومده در گوشش اذان گفتیم. میگم بچه ماشاءالله بزرگ شده، پسری شده، ما هم دیگه باید مرحوم بشیم دیگه. اصلا خاطره ثبت میشه، خاطره خانوادگی. بعد اگه یه نفر مجرد بود که آقا منم میخوام عکس بگیرم، بیا برو معذب عذاب ما رو زیاد نکن، اینجا جای عکس خانوادگیه، بیاد با دخترش با پسرش وایس عکس بگیرن. بعد شما حسابشو بکن، بچه‌شو بغل می‌کرده میواد هیئت عکس می‌گرفته، حالا با نوه‌ش اومده میخواد عکس بگیره. چقدر زیبا میشه. اون مردم با هیئت زندگی میکنن، زیباترین خاطراتشون ثبت بشه کنار هیئت، محلی برای ثبت خاطرات خانوادگی. هیئت‌ها میتونن، پیشنهاد بعدی، مشاورانی رو دعوت بکنن، مشاورانی که دین دارن، مشاورانی که خودشون اهل هیئتن، مشاورانی که بلدن این حرفا رو. یه کسی مشکل داره بگیم شما در طول هیئت برگزار میشه خانومتون یا خودتون برای مشاوره تربیتی، اسمش هم بذارید تربیتی، نه اینکه حالا مشاوره روانی که فکر کنه طرف من بیمار روانی هم مگه برم مشاوره، نه اینا مشاوره های تربیتیه. ما تو دانشگاه تهران اسمشو گذاشته بودیم مشاوره معنوی. حالا اونجا بحث خانواده نبود، دانشجو بودن. آقا تا چند هفته همینجوری ثبت نام میکردن. نمیشه آقا ما زودتر بشه. این که میشه 2 ماه بعد میگه خب پره دیگه. هفته یه روز میرفتیم اونجا نماز کنارش میگفتیم مشاوره معنوی. اینقدر مشتری زیاد شد که دیگه تعطیلش کردیم. مشاوره بشینن. یکی از علمای بزرگوار به بنده میفرمودن تو وقتی که منبر میری بعد از اینکه جلسه تموم میشه میشینی بچه‌ها دورت میریزن، از اونجا کارت شروع شده که مصداقی شروع میکنی یکی یکی حل مشکل کردن، که دیگه الان اصلا این عرضه ها و توفیق ها نداریم. یه زمانی مینشستیم بعدش مثل آدم که بعدش میمدن صحبت میکردن، حالا شما اینو گفتی ما اینو شنیدیم، اینجوری شد اونجوری شد. اگر روحانی مجلس بتونه این کار رو بکنه که واقعا خیلی قیمتیه، واقعا خیلی ارزشمنده، بالاخره 2 نفر از اینا مشکلشون رو مطرح میکنن، گرفتاریشون رو مطرح میکنن، یه جایی باشه خانوما بتونن بیان از پشت چادر، حاج آقا اینجوری شده اینجوری شده، بله حالا اینا بعد این کارو کرد این کارو کرد. به یکی یه سوره ای رو پیشنهاد میدی، آقا این سوره رو بخون رزقت زیاد میشه. سوره این چیزایی که روایات هستن، چی نمیخواد آدم بره رمل و استرلاب یاد بگیره یا غیب گو پیش گو باشه، نه همین چیزهای خیلی ساده. مشاوره دادن به خانواده یه مسئله دیگه است که میتونه قصه رو برجسته کنه. موضوع دیگری که در کنار هیئت‌ها میشه برای تحکیم خانواده کار کرد، تعلیم مادرانی است، تعلیم دخترانی است که به هیئت میان. دوستان من بعضی از حرفا هست، بنده تو عمرم نه تو جلسات خصوصی نه تو جلسات عمومی درباره بانوان هرچند روایت هم باشه آیه قرآن هم باشه نخواهم گفت و نخواهم خواند. مسائلی است که خانوما خودشون باید با هم صحبت کنن، مسائل معنوی اخلاقی هم هست. این مسائل رو خب خانوما کجا بشنون؟ تلویزیون که نمیشنون، تو رسانه‌های عمومی هم که نمیتونن اینا رو ببینن، رسانه هم بالاخره حجب و حیایی داره، همه مسائلی که نمیپردازه. یه خانمی بنده خدا یه زمانی توی تلویزیون گفته بود پای شوهر تو بشور و چه جور دستش انداختن اصلا به هم ریخت عالم. نمیشه. حالا نه اینکه این حرفو بزنن، حرفایی هست خانم ها خودشون با هم صحبت بکنن، یه حرفایی دارن برای زدن از مبلغینی که در حوزه های علمیه خواهران تعلیم دیدن. مثلا چند دقیقه هیئت میخواد شروع بشه، بلنگوی قسمت خانوما قطع، فعلا خانوما خودشون بر خودشون صحبت کنن، شما اونجا صحبت کن تا آقایون بلنگو وصل بشه دیگه، مشترک روزه دیگه، روزه است دیگه، سخنرانی جلسه دیگه، سخنرانی مشترکه، فرصت اینا. بعد اینا رو مطرح بکنن خانوم ها تو خودشون برای خودشون، حالا جدا از اینکه احکام ویژه بانوان رو میتونن براشون بگن، اخلاق ویژه بانوان، جهاد ویژه بانوان، اینا رو میتونن مطرح کنن. آخه چقدر خانوم ها بشینن خاطره شهدایی که اکثرا 99% ممیز 99%شون آقا هستن، خانومه نشسته کشتی ما رو شما با خاطرات از شهید باکری تا شهید حجاجی، اینه که همه آقا بودن که، با خانوم باید چی کار کنه؟ جهاد المرأت حسن و تبعول، ما هم که نمیتونیم بالا منبر خیلی از اینا رو بگیم، اصلا ما بگیم میگن شما مردی طرفداری از خود کردی این حرفا رو زدی. خانوما بالاخره باید تو این زمینه فعال باشن، شما مدیر هیئتید، شما همونقدر که دنبال این هستی که یه مداح قوی استفاده کنی، مداح بومی برای هیئت داشته باشی، اصلا این مایه موفقیتته. یا بفرمایید دنبال سخنران خوب میگردی، سخنران خوب ثابتی داشته باشی، مایه فخر و مباهات و موفقیت هیئتته، یا خانومی هم بالاخره بیاد این بخش رو. بعد آقا میخواد بره منبر، آقا صبر کنید هنوز تو خانوم ما بحث ادامه داره، قرآن چند دقیقه ما بخونیم. جدی آقا اون اصله؟ من که خودم والا اکثر اوقات تو منبرها یه دفعه نگاه میکنم به نیم ساعت بحث، به 45 دقیقه بحث، میبینم اینا همش که برای آقایون بود. خانوما بندگان خدا هی باید بشینن تحلیل کنن خب حالا این حرفو ما تو زندگی خانومانه خودمون چجوری میتونیم پیاده کنیم، هی باید تطبیق بدن. ما اکثرا مردونه اینور صحبت داریم میکنیم. ان شاء الله چند تا پیشنهاد شد دیگه نمیدونم تعدادشو نشمردم، اگه یک ساعت دیگه ادامه میدادیم من همینجوری شاید پیشنهادهای دیگری هم به ذهنم میرسید، ولی اینا این پیشنهادها پیشنهادهای ملموسیه. همین امسال شما قطعا بعضیاشو دارید، مهد کودک زدن تو هیئت‌ها دیگه خیلی رسم شده، اون زمانی که 20 سال پیش ما شروع کردیم خیلی جاها رسمشون نبود، شاید هم بوده من خبر نداشتم، ولی الان خبر دارم خیلی ها میزنن. بعضی از این پیشنهادها رو شما اجرا حتما میکنید، شاید بهترش رو دارید، تجربیاتتون رو به هم دیگه منتقل بکنید. خانواده در هیئت باید تقویت بشه و هیئت چیزی فراتر از یک روزه‌ای که مردم شرکت بکنن، مؤثر در سبک زندگیه. ببینید دوستان من، در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری چی فرمودن؟ آخر بیانیه فرمودن اما در مورد سبک زندگی جداگانه سخن خواهم گفت. برای چی؟ برای اینکه موضوع سبک زندگی شاید خودش به اندازه کل بیانیه دوم کار داشته باشه که آدم بخواد بهش بپردازه. حدود 10 سال پیش درباره سبک زندگی ایشون فرمودن ما تو همه زمینه‌ها بعد از انقلاب رشد کردیم الا سبک زندگی، و درباره سبک زندگی مشکلات فراوانه. من دیگه ازدواج‌های آسان در هیئت رو نمیخواستم اینجا مثالش رو بزنم، و شما میدونید که میشه، میدونید که شدنیه. شهید اسلامی فر که الان برادرشون تو حرم امام رضا علیه السلام میخونن، اهل مشهد بود، شب ازدواجش هیئت گرفت، خودش خوننده بود، میخواست حرف بزنه، من نمون میکرد، موقع خوندن دیگه نطقش ماشاءالله باز میشد. چه شهید والا مقامی، شهدایی که هیئت اصلا یه زمانی از شهید اسلامی فر میدونی چی شد منو دعوت کرد برای اینکه خونشون سخنرانی کنم، چون شنیده بود من شب ازدواج شهید داننده سخنرانی کردم، ایشون شهید شد. بعد چند تا شهید دیگه هم اینجوری بود، گفت تو باید بیای تو ازدواج ما و شب عقد ما سخنرانی کنی. گفتم آقا من اصلا سخنران نیستم، حالا اونجا دیگه اصلا کسی نبود تو جلسه کاری بکنه. گفتن تو بلند شو دو کلمه حرف بزن. گفت باشه همون دو کلمه رو اینجا هم حرف بزن. ما هم مثلا بلند شد رسم بود. از یه زمانی به بعد دیگه نه اینکه منده عامل باشم که او شهید بشه. اینا یه عشقی به شهادت داشتن، هر شایعی رو بهش بها میدادن، میگفتن حالا بالاخره به احتمال که هست مثلا حالا تو اونجا صحبت کردی به اینجا. هیئت محل ازدواج و میتونه ازدواج‌های آسان در اونجا شکل بگیره. ما امسال برای بالای منبر یه بار شب عاشورا در بیت هم صحبت داشتیم، اونجا وسط روزه قطع کردم، گفتم آی اونی که مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین اومده، یه جورایی تقریبا خواستم بگم نامردیه در شب عروسی یاد امام حسین نکنی، یاد علی اکبرش نکنی، نمیدونم قرآن نخونی، یه چیزای اینجوری. بعدن شنیدم پرسیده بودن که آقا این بد نشد وسط روزه عفی رفته تو ازدواج مردم که سبک ازدواجتون تو اونجاها باید، شنیدم که مثلا تحسین فرموده بودن. ما همین اخیراً ازدواج پسرمون بود، قشنگ رفتیم قاری قرآن آوردیم، آیه منصوری مداح اومد. خب مداح که رایجه، ما هی تاکید داریم قاری قرآن هم بیاری. قاری قرآن اومد، آقا اینقدر کیف داد، اینقدر کیف داد، یه قاری آدم میاره قرآن میخونه. ما 7 سوره لااقل، یک سوره داریم به نام سوره الرحمن، یا 7 سوره، اینا عرائیس قرآنن، عروس قرآنن، سوره هایی که عروس های قرآنن، اینا رو همه رو تو عروسی میشه خوند. با حامیم شروع میشن عرائیس قرآن، هر کدومشو خواستید. امیرالمومنین داشتن قرآن میخوندن، رسیدن به سوره های حوامیم، حامیم، بعد فرمود وای رسیدی به عرائیس قرآن، گریه هاش عوض شد، حالش عوض شد. به نشاط آدم میاد، به وجد میاد. خب این غلطه که ما هی به آدم بدا میگیم این سبک زندگی غلط، این سبک زندگی غلط. میگه خب کو سبک زندگی درست؟ خدا شده بعضی از علما رو ما دعوت کردیم تو همین جلسه، یا بعضی از رفقا مختلف از خب فامیل هم هستن، همه تیپ اومده بودن، نمیرفتن از جلسه بیرون. گفتیم آقا دیگه تموم شده، اینا میخوان ببندن در این مغازه رو اینا رو. گفتن که به من میگفتن آخه چرا اینجوری بود؟ گفتم آخه هیئت بود، هیئت. ما رفتیم تو هیئت، داریم حسن سوء استفاده رو به عمل میاریم، از شیرینی هیئت میاریم تو عروسی خودمون. ما داریم سوء استفاده میکنیم از هیئت، عروسی خودمون رو شیرین میکنیم با هیئت. عروسی خودش شیرین هست، ولی شما حساب کنی عروسی با هیئت شیرین بشه دیگه چه شود؟ حتما عروسی ها و هیئت با هم تلفیق پیدا بکنن مراسمشون، قوغا خواهد شد. و خیلی از این نکات فراوانه، شما حتما اینجور نکات رو در نظر دارید و بهترش هم از من بلدید. ما هم زیره به کرمان بردیم و خواستن ما هم بالاخره بی بهره نباشیم از این ثواب ها، یه چند جمله خدمت شما عرض کردیم. بنده چون باید با عجله برم، برسم به کاشان امامزاده عظیم الشأنی که جا داره هیئت ها کاروان راه بیاندازن، بیان اون امامزاده عظیم و شأن رو زیارت بکنن، برگردن. ولی اکثرا این کار رو نمی کنن و من اصلا نمیدونم چرا، هیچی نمیفهمم. مثلا از سیستان و بلوچستان، از خراسان، از اردبیل، از اهواز، چرا کاروان راه نمیندازن بیان این امامزاده عظیم و شأن رو زیارت بکنن؟ از هر چی فکر میکنن متوجه نمیشم چرا. الان دارم به همه تون میگم، من رفتم اونجا یه صحبتایی کردم درباره این امامزاده عظیم الشأن. خود مردم اونجا، امام جمعه محترم، گفتن آقا ما خودمون اینجوری نگاه نمی‌کردیم. گفتم حالا من دروغ گفتم، چیزی مبالغه‌آمیز گفتم، شما بگید. گفتن نه، همه اون چیزی که گفتی قطعیات تاریخ بود. گفتم خب دیگه پس نتیجه‌اش چی میشه؟ اولین قومی که رفتن پیش یک امام معصوم، امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام اصلا امکانات امام صادق علیه السلام رو نداشت، چه برسه به امام موسی بن جعفر علیه السلام که زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام رسم شد نماینده فرستادن. از کاشان بودن، مردم فین بودن، رفتن گفتن آقا امام باقر یه نماینده به ما معرفی کن. اصلا سابقه نداره، این افتخار ایرانه. اونا دیگه چقدر شیعه بودن. بعد امام باقر علیه السلام فرزند برومند خودشون رو فرستادن، این فرزند اومدن اینجا تبلیغ دین کردن. الان اونجا قلقل میزنه محبت اهل بیت، الحمدلله چه دارالمؤمنین را افتاده. بعد ایشونو بنی مروان باید گفت محاصره کردن، به شهادت رسوندن، سر از بدن مطهرش جدا کردن. امامزاده مسلم روشن فرستاده ولی خدا به عنوان نماینده، فرق میکنه با فرزند امامی که به طور خاص فرستاده نشده، مردمش به طور خاص درخواست نکردن. بعد شهید، سرجدا، تشنه لب، یه داستان خیلی واضح، روشن، قطعی. یعنی زمان ما بوده، الان خیلی از پیرمردهای این جلسه سنشون بوده، آیت الله مرعشی نجفی، فرستادن سرداب رو اونجا رو باز کنن. سرداب رو باز کردن، نمیدونستن سرداب حکم قبر رو داره. بدنهای یاران ایشون، اطراف ایشون تازه، بعد زود سرداب رو بستند و آمدن بیرون. همین اخیراً گفتن که 4 نفر از اون پیرمردایی که رفتن سرداب رو دیدن موندن، یکیشون فوت کرد، یا 4 نفرشون یا اون 4 نفری که باقی موندن یکیشون اخیراً فوت کرده. بدنها تازه. امامزاده عظیم الشان، فرزند بلافصل امام باقر علیه السلام، نماینده شهید، خیلی جالبه. اصلا این وظیفه ماست که نسبت به اهل بیت ارادت خاص داشته باشیم. من یادم باز از بچگی خودم دیگه خاطره تعریف رو میکنم، انشاءالله که خداوند متعال به همتون توفیق هیئت داری بیش از پیش عنایت بفرماید، صلوات ختم کنیم.